بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، حضار محترم در فضای مجازی. جلسه سوم رو شروع میکنیم از بحث حکمرانی اسلامی، یا به طور دقیق تر عنوان درس ما هست دیدگاه های اسلامی در باره حکمرانی. تمرکز ما بر مباحث با روی کرده قرآنی و تا حدی انشاءالله نهج البلاغه و همینطور دیدگاه های حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله امام خامنه ای عزیز خواهد بود. بحثی در جلسه گذشته مطرح شد درباره چارچوب مفهومی و نظری این درس که ناتمام موند، و در این جلسه من انشالله اون بحث رو تکمیل می کنم بر اساس چارچوبی که بخشی از اون گفته شد و بخشی از اون ناتمام موند. عرض کردم که از 8 نوع حکمرانی میتونیم سخن بگیم که از این 8 نوع حکمرانی یه نوعش حکمرانی اسلامی هست، مورد قبول اسلام و قرآن هست و همینطور روایات، و 7 نوع حکمرانی های مردود هست، حکمرانی هایی هست که از نظر اسلام و قرآن کریم مورد قبول نیست. اون حکمرانی که مورد قبول بود حکمرانی عاقلانه عادلانه بود. تا اینجای بحث گفته شد، اما اون 7 نوع حکمرانی که مردود هست یه مقدار توضیحاتی دادم، ولی اصل بحثش مون برای این جلسه. خب برای اینکه بحث رو بتونم ضمن اختصار به شیوهی که مفهوم هم باشه و برای شما هم قابل ردیابی و مطالعه باشه، از یک منظر و زاویه دیگری شروع میکنم، ولی در پایان بحث میرسیم به همین 8 نوع حکمرانی که عرض کردم. در قرآن کریم ما یه سری مفاهیمی داریم که ازشون به عنوان مفاهیم متضاد یاد میکنیم. متضاد یعنی ضد هم. مثلا هدایت که ضدش میشه ضلالت، حق که ضدش میشه باطل، خیر که ضدش میشه شر. اینا مفاهیم متضاد هست. منتها مفاهیم متضاد چند نوعه، یعنی انواع و اقسام مختلف داره. بعضی از مفاهیم متضاد مفاهیم متضاد مکمل هست، یعنی برای نیل به کمال و تداوم هستی و آفرینش ما به هر دو بود مفهوم احتیاج داریم. مثلا شب و روز، لیل و نهار که در قرآن کریم آمده مفاهیم متضادن، ولی متضاد تکوینی هن. ما به هر دو احتیاج داریم، هم به شب احتیاج داریم هم به روز احتیاج داریم. یا مثلا زن و مرد، زن و مرد دو تا مفهوم متضادن ولی مکمل هم هستن، مثل همون شب و روز که مکمل هم هستند. اما یه دسته از مفاهیم متضاد مطرح در قرآن مفاهیمی هستند که یکیشون رو ما میتونیم حفظ کنیم، دوتا رو با هم نمیشه حفظ کرد. مثلا یا ما بر حق هستیم یا بر باطل، دیگه نمیشه بگیم که یه خورده حقیم یه خورده باطل، نه. اون بخشی که حق حقه، اون بخشی که باطله باطله دیگه. یا هدایت و ضلالت. هدایت و ضلالت یعنی که یا من تو مسیر درستم دارم به سمت مقصد میرم، یا اینکه تو مسیر درست نیستم دارم برعکس میرم. مثلا یه کسی تو مسیر مثلا قم به تهران داره طی مسافت میکنه، میگیم ایشون داره میره به سمت تهران، دیگه نمیشه بگیم ایشون تو این مسیر هم به سمت تهران میرود هم نمیرود. یعنی بالاخره یا داره به تهران نزدیک میشه یا دور میشه دیگه داره حرکت میکنه. هدایت و ضلالت اینطوریه. هدایت یعنی فرد در راه و داره مسیر رو طی میکنه به درستی، از یک مبدأ به مقصد داره میره. اون بحثی که جلسه اول خدمتتون راجع به ارکان حرکت مطرح کردم. ضلالت یعنی اینکه فرد راه رو گم کرده، گم شده، گم راهه، داره راه رو نادرست میره، اصلا نمیدونه که راه کجاست که بخواد تو راه حرکت بکنه، در بیراهه داره حرکت میکنه. یا مثلا بحث خیر و شر اینطوریه دیگه، بحث عقل و جهل اینطوریه. عقل و جهل نمیشه ما بگیم من یه کسی مثلا هم عاقله هم جاهله دیگه. یه کسی عاقله دیگه جاهل نیست، یه کسی خردمند هست از خرد برخورداره دیگه بیخرد نیست، سفیه نیست. یا عدل و ظلم، کسی که عادل است ظالم نیست دیگه، کسی که طرفدار عدله طرفدار ظلم نمیتونه باشه. اینات فرمودید. خب یک حدیثی از اینا در قرآن آمده، در روایات هم آمده. یک حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که مشهور هست به نام حدیث جنود عقل و جهل. این حدیث در اصول کافی آمده. اگر کتاب اصول کافی رو دم دستتون دارید، کتاب اصول کافی جلد اول رو باز کنید، همون کتاب اولش یا باب اولش که بحث عقل و جهل هست، این میشه حدیث 14. حدیث هم حدیث صحیحه، یعنی طبق سندی که داره حدیث صحیحیه. حدیث از امام صادق علیه السلام روایت شده. سماعت ابن مهران که از روایات معتبر هست حدیث رو از امام صادق علیه السلام نقل فرمودن. این حدیث یکی از احادیثیه که هم در جاهای مختلف میشه ازش استفاده کرد، هم یه الگوی اسلامی پیشرفت هست، یک الگوی کمال هست، یک الگوی حکمرانی هم هست. این حدیث الگوی حکمرانی، الگوی دولت سازی، الگوی جامعه سازی، الگوی خانواده سازی، الگوی فرد سازی، همه اینها هست. سماعت ابن مهران میگه که ما در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که بحث عقل و جهل مطرح شد و امام صادق علیه السلام فرمودن که عقل را بشناسید و جنودش را، و جهل را بشناسید و جنودش را، تهتدو تا در راه بمانید گمراه نشید. این حدیث واقعا راه بردیه. یعنی اگر میخواهید در مسیر بمانید، هدایت عرض کردیم یعنی در مسیر بودن، حکمرانی رو هم قبلا معنا کردیم، حکمرانی عرض کردیم که راهبری قدرت هست از مبدأ تا مقصد. البته در جامعه اسلامی گفتیم راهبری مؤمنانه قدرت هست از مبدأ تا مقصد برای نیل به اهداف و غایات اسلامی. هدایت هم همینه. امام فرمود که عقل رو بشناسید، جنودش رو بشناسید. جنود یعنی شاخصها، سربازان. سربازان یعنی شاخصها بیه من. جهل رو هم بشناسید و شاخصهاش رو، جنودش رو، تهتدو تا در راه بمانید. سماعت ابن مهران میگه که من عرض کردم خدمتشون که ما چیزایی رو که شما به ما یاد دادید یاد داریم، ولی در این باره اگر بفرمایید استفاده میکنیم. بعد امام شروع کردن و توضیح دادن. حالا حدیث مفصل، خودتون انشاءالله مطالعه میفرمایید. حضرت امام هم چنان که فکر میکنم در جلسه قبل منبعش رو معرفی کردم، بخشی از این حدیث رو شرح کردن، 25 تا از جنود عقل و در نتیجه 25 تا از جنود جهل رو امام شرح کردن. ولی اون 70-80 صفحه اول این کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام هست که خیلی کلیدی از نظر بحث امروز ما، یعنی بحث چارچوب مفهومی و نظری بحث ما از همون 70-80 صفحه اول گرفته شده. البته اون بحث انواع انسان رو ایشون در صفحه 149 مطرح کردن. خب امام صادق علیه السلام فرمود که خدای متعال عقل را آفرید و خلق العقل عن یمین العرش من نورهی، از سمت راست عرش و از نور خودش عقل رو آفرید. و بعد فرمود که جهل رو آفرید، ثم خلق الجهل من البحر العجاجه ظلمانیان. من حدیث رو کاملتر براتون بخونم. فرمود ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نورهی ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیان. یه ویژگی های برای عقل ذکر میکنه، یه ویژگی های برای جهل. عقل رو خدا آفرید به عنوان اولین موجود روحانی و مجرد از سمت راست عرش از نور خودش. پس عقل از نور خدا هست. اما وقتی میگه جهل رو آفرید، عنایت بفرمایید من همجا بگم که سوء تفاهمی پیش نیاد، این جهل به معنای بیسوادی نیستا، این جهل در برابر عقله، یعنی ظلمت، یعنی تاریکی، یعنی مطلق عقب موندگی های مادی و معنوی. به این معنا فعلا بگیرید، یعنی اگر عقل مربوط به عالم نورانیته، این جهل مربوط به عالم تاریکی و ظلمته. اگر عقل مربوط به عالم ملکوته، جهل مربوط به عالم ماده و عالم پایینه، عالم ملک. بگید ماده و معنا. مثلا عقل یعنی امر معنوی، جهل رو بفرمایید یعنی امور مادی، امور طبیعی. این تو ذهنتون باشه، ضد هم هستن اینها، در برابر هم قرار گرفتن. در برابر هم یعنی این که نمیشود یک کسی رئیس وجودش هم عقل باشه هم جهل باشه، این امکان نداره. یک کسی بگه من ریاست وجودم را یا ریاست این جامعه را مثلا هم به عقل سپردم هم به جهل سپردم، این شدنی نیست. یکی میتونه رئیس باشه، دوتا نمیتونن با هم کار بکنن، یکی باید قدرت فائقه باشه. خب بعد میفرماید که خدا به عقل دستوراتی داد، به جهل هم دستوراتی داد. حالا از این قسمتش صرف نظر میکنم. بعد قسمت مهم حدیث که الان به اون قسمت توجه میخواییم بکنیم اینه که میفرماید که برای عقل خدای متعال 75 تا جند قرار داد، 75 تا سرباز، عرض کردم به تعبیر امروز ما میگیم شاخص و ویژگی قرار داد، و برای جهل هم 75 تا که ضد اونها هستن. مثلا خیر وزیر عقل، شر وزیر جهل. تواضع از جنود عقل، تکبر از جنود جهل، کبر از جنود جهل. صداقت، راستگویی از جنود عقل، دروغگویی از جنود جهل. نماز خواندن، نماز از جنود عقل، نماز نخواندن، بی نمازی، ترک نماز، این از جنود جهل. جهاد از جنود عقل، نکول و سرباز زدن از جهاد از جنود جهل. وفای به عهد از جنود عقل، خلف وعده از جنود جهل. غنا و بینیازی، غنا و بینیازی، ثروتمندی، برخورداری مالی از جنود عقل. فقر و نداری و عقب ماندگی مادی، این از جنود جهل. علم و با سواد بودن از جنود عقل. جهل به معنای بی سوادی از جنود جهل. و همینطور 75 تا هست اینها. خب تا میرسه به آخر حدیث، لذا عرض کردم یه الگوی اسلامی پیشرفت هم هست، یعنی میخواید بدانید که یک فرد پیشرفته، خانواده پیشرفته، جامعه پیشرفته، دولت پیشرفته، تمدن پیشرفته از نظر اسلام چه ویژگی هایی داره، میشه این 75 تا ویژگی که برای عقل ذکر شده. عقب ماندگی همون 75 تا ویژگی که برای جهل ذکر شده. در آخر حدیث این بحث مطرح میشه که آیا این ویژگی ها، این جنود عقل رو همه انسان ها میتونن داشته باشن یا نه. امام صادق علیه السلام میفرماید که هیچ کس نمیتواند همه جنود عقل رو داشته باشه مگر آنکه از انبیای الهی باشه یا از اوصیا باشه، یعنی از ائمه علیهم السلام باشه، او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، یا یه مؤمنی باشه که قلبش از بوته‌های امتحان و آزمایش الهی سربلند بیرون آمده باشه، یعنی مؤمنان راستین. اینها هم میتونن از همه جنود عقل برخوردار باشن. و امام در پایان میفرماید که شیعیان ما، پیروان ما باید تلاششون این باشه که تعدادی از این جنود عقل رو حداقل در وجود خودشون نهادینه بکنن. تعدادی از این جنود عقل رو در وجود خودشون نهادینه بکنن و البته طبیعیه که باید تلاش بکنن که این تعداد روز به روز بیشتر بشه. خب حالا شما همینا رو برای حکمرانی اسلامی هم میتونید ذکر بکنید، یعنی یه حدیث جامعیه در شاخص‌های حکمرانی اسلامی، 75 تا شاخص. حالا ممکنه مثلا کم کم 40-50 تاش خیلی شسته رفته و قابل فهم برای خیلی ها باشه، بعضی هاش ممکنه یه توضیحاتی بخواد. مثلا شجاعت از جنود عقل، ترس و ضعف و زبونی از جنود جهل، اینا یه چیزایی که همه میفهمن دیگه. خب اینها رو در ادامه بحث هم امام و هم دیگر متفکران، حالا بحث ما بحث امام هست، این 75 تا شاخص رو در چند تا شاخص خلاصه کردن، جمع‌بندی کردن. اون شاخص ها اومده ذیل محرک ها، یعنی انسان و جوامع انسانی برای حرکت از مبدأ به مقصد تحت تأثیر یه سری محرک های معرفتی و انگیزشی کارشون رو پیش میبرن، که در جلسه اول من البته این رو به عنوان یکی از ارکان حرکت توضیح دادم. حالا میخواییم تطبیق بدیم تا اون الگوها رو در بیاریم. این محرک ها یا محرک های معرفتی هستند و انگیزشی، یعنی هر انسانی و هر جامعه ای که اقداماتی رو انجام میده و هر حکومتی که اقداماتی رو انجام میده، هر قوه ای، مثلا قوه مقننه، قضاییه، مجریه، همه و همه اینا وقتی اقداماتی رو میخوان انجام بدن تحت تاثیر دو دسته محرک های معرفتی و انگیزشی هستن. یعنی یک دانشی و تخصصی داریم و معلومات و اطلاعاتی داریم که به ما میگوید چه باید بکنیم، و یک انگیزه هایی که به ما میگوید چه باید بکنیم. یک علائقی داری، از یه چیزهای خوشمون میاد، از یه چیزهای بدمون میاد، یه چیزهایی رو میپسندیم، یه چیزهایی رو نمیپسندیم. مثلا انسان عاقل کسیه که به لحاظ معرفتی از سطح بالایی از معرفت برخورداره، هم از معرفت وحیانی استفاده میکنه، چون العقل ما عبد به الرحمن، یکی از علائم عقل قدسی و این عقلی که در این حدیث مطرح شده و در قرآن مطرحه اینه، چون عقل از نور خدا بود دیگه، اگر نور خدا در وجود کسی بتابد اون فرد می شود متدین، می شود مؤمن، می شود مؤمن به غیب. پس علامت وجود عقل در یک فرد اینه که اون فرد می شود عبادت کننده خدا و از عبودیت غیر خدا پرهیز میکنه. فقط پیشانی در آستان الهی بر زمین می نهد و همه انسانها رو بندگان خدا می بینند. پس عقل میشه یک محرک معرفتی جامع. وحی هست، تجربه هست اونجا، چون عقل معرفت تجربی رو هم معتبر می داند، معرفت وحیانی هم که معتبره. خود معرفت های عقلی هم که فهم کلیات هست معتبره، چون عقل غیر از این که منابع معرفتی دیگر رو میتونه تصدیق کنه یا رد کنه، خودش هم تولید کننده معرفت هست. یعنی عقل هم به عنوان منبع معرفت مورد استفاده قرار میگیره، هم به عنوان روش تولید معرفت هم به کار ما میاد. چنان که تجربه هم همینطوره، تجربه هم منبع معرفت، هم روش تولید معرفت. وحی هم همینطوره، هم منبع معرفت و هم روش تولید معرفت رو هم به ما میگه. یکی هم شهوده. شهود در حوزه هنر و عرفان و شعر و این جاهایی که بحث علم حضوری مطرح میشه، اونجا مطرحه. پس این میشه محرک معرفتی. اگه معرفت درست باشه، یه بسته معرفتیه، میشه عقل و وحی و تجربه و شهود. ممکنم هست یه کسی محرک معرفتیش نادرست باشه، به جای اینکه از معرفت‌های درست استفاده کنه، از معرفت‌های نادرست، باطل یا مغشوش و مبهم و ناتمام استفاده کنه. مثلا بیاد بگه که من فقط از معرفت تجربی استفاده می‌کنم، مثلا از معرفت‌های دیگه نمی‌خوام استفاده کنم در حکمرانی، یا بیاد بگه من فقط از معرفت مثلا وحیانی استفاده می‌کنم، از معرفت تجربی استفاده نمی کنم. یعنی کسی که تک معرفتی میشه، این معرفتش ناتمامه، هرچند که اون معرفت به تنهایی ممکنه درست هم باشه ولی ناتمامه، یعنی راه رو نمیتونه به طور کامل برای ما روشن بکنه. خب یا اینکه نه، اصلا از معرفت معتبر استفاده نمی کنه. مثلا میره سراغ خرافات، میره سراغ توهمات، میره سراغ موهومات. اصلا اون که دیگه خیلی واضحه که معرفتش نامعتبره. ما امروز بیشتر در ساحت معرفت با کسانی مواجه هستیم که معرفتشون تام و تمام نیست. مثلا میره طرف به لحاظ معرفت تجربی خوبه، در این رشته تجربی استاده، مثلا در فیزیک، در شیمی، در نمیدونم ستاره شناسی، در مکانیک، در یه رشته تجربی خیلی وارد، ولی میبینی که از معرفت وحیانی دیگه خبر نداره. یا یه کسی ممکنه در معرفت وحیانی خیلی مسلط باشه ولی از معرفت‌های تجربی بی خبره، مثلا تخصصی نداره، اطلاعاتی نداره. حالا اینجا که اطلاعات نداره، یه وقت میاد از مشاورانی امین استفاده میکنه، خب باز این رفع اشکال میشه. یه وقت استفاده از مشاوران امین هم نمیکنه، تقسیم کار رو قبول نداره، استفاده از معرفت دیگران رو قبول نداره. مثل اینکه کسی خودش پزشک نیست ولی بیمار که میشه از پزشک استفاده میکنه. خودش مرجع تقلید نیست، در دین خودش از یه مرجع تقلیدی تقلید میکند مثلا. پس در معرفت تجربی میره سراغ متخصصش، در معرفت وحیانی میره سراغ متخصصش و همینطور. مثلا میمونه اون بخش محرک های انگیزشی. در محرک های انگیزشی هم این دو دسته رو ما داریم، یعنی محرک های انگیزشی الهی داریم، محرک های انگیزشی غیر الهی داریم. البته اصل محرک های انگیزشی ما ثابته، ولی با توجه به این که با چه نوع معرفتی و با چه منبع قدرتی پیوند بخوره سمت و سوشون عوض میشه. همه انسان ها یک میل و نفرتی دارن، یک عشق و نفرتی دارن، یک خوشم آمد بدم آمدی دارن. یعنی همه ما شهودن الان درک میکنیم از یه چیزای خوشمون میاد، از یه چیزای بدمون میاد، اینقدر مشترکه ها. اما اینکه از چه چیزی خوشمون بیاد، از چه چیزی بدمون بیاد، بستگی داره به اون معرفتی که کسب کردیم و اراده‌ای که میکنیم متناسب با اون علمی که کسب کردیم. مثلا کسی که با معرفت الهی آشنا میشه، با معرفت وحیانی آشنا میشه، میشود دیندار، این در ساحت عشق و نفرت خودش، میل و غضب خودش، میاد از سائقها و انگیزه های معرفتی و انگیزشی دینی دیگه استفاده میکنه. اون چیزی رو دوست داره که خدا دوست داشته باشه و از اون چیزی بدش میاد که خدا بدش میاد. اینکه شما در قرآن کریم خیلی آیه دارید که میگه ان الله یحب مثلا محسنین، ان الله یحب التوابین، یا از اون طرف میگه ان الله لا یحب مثلا معتدین. خب ان الله لا یحب الظالمین. خب خدا یه چیزایی رو دوست نداره، یه کسانی رو دوست نداره، یه کسانی رو دوست داره. پس یه کسی این دوست داشتن و دوست نداشتن، این میلش که میگیم شهوات و اون نفرتش که میگیم غضب به اصطلاح به عنوان قوه کلیدی، اینا الهی اگر شد میشه عفت و شجاعت. یعنی میگیم قوه میل فرد عفیف شده یا قوه غضب فرد شجاع شده، این وقتیه که الهی بشه. اما اگر الهی نشد، اینها به جای اینکه ریاست عقل را بپذیرد و معرفت خودش رو از قوه عاقله بگیره، بره سراغ شیطان به اصطلاح، بره و از اون معرفت نامعتبر تغذیه کنه خودش رو. اینجا ما میگیم اون چیزی رو که کمال نیست کمال میبیند، اون چیزی رو که نباید بهش علاقه داشته باشه به او علاقه پیدا میکنه، بالاتر اون رو اصل قرار میده، و از اون چیزی که نباید نفرت داشته باشه از اون چیز نفرت پیدا میکنه، یا از چیزی که نباید اون رو به عنوان تنفر اصلی خودش انتخاب بکنه از اون میشه متنفر بالاصاله. مثلا یک انسان الهی که معرفت خودش رو در حوزه کمالات از عقل دریافت میکنه، میاد میگه که علاقه من لقاء الهیه، قرب به خداست. اما اون یکی دیگه میاد چی میگه؟ اون که معرفتش توهمیه و نامعتبره، اون میاد میگه که علاقه من، اون کمال اصلی من، مثلا در ثروتمند شدنه، در قدرتمند شدنه، قدرت مادی، من میخوام به ریاست برسم، در فلان مثلا غذا هست، در فلان خانه هست. یه سری متاع دنیوی رو تعریف میکنه در حوزه علایق خودش، دستیابی به یک کمال دنیوی رو به عنوان مقصد خودش تعریف میکنه. عرض کردیم در ارکان حرکت یکی مقصد دیگه، اینکه مقصد ما چیست بستگی داره به محرک های معرفتی و انگیزشی ما دیگه. انسان اگر عقل و فطرتش، فطرت یعنی اون خلقت الهی، بود اصلی آفرینش ما اون عقل ما هست، روح ما هست که از سوی خدا در ما نهاده شده، نفخت و فیه من روحی، اگر اون حاکم بشه انسان از دنیا عبور میکنه، عقبا رو مطالبه میکنه. منتها کجا؟ حواستون باشه، در همین دنیا عقبا رو مطالبه میکنه، یعنی همین جا باید کشتی بکنه که محصولش رو در عقبا برداشت بکنه، نه اینکه بگیم یه چیز دیگه‌ای باید یه جای دیگه‌ای بره کار کنه، نه، همین جا به گونه‌ای باید زندگی کنه و تعامل کنه با دیگران که محصولش رو بتونه در روز قیامت و در آخرت برداشت بکنه. شبیه داله در روایات تمثیل زده شده به شبیه کسی که مثلا وقتی در رحم مادر هست، اقدامات مادر، غذایی که مادر میخوره و رفتار و کرداری که داره در شکلگیری جنین تأثیر میگذاره. اگر این داروی نامناسب بخوره یا کار به هر حال کاری بکنه که برای جنین ضرر داره، این میبینه که دچار یه مشکلی شد، مثلا ناقص الخلقه متولد شد. یعنی ابزارهایی که در دنیا داره باهاش انسان کار میکنه هموناییه که وقتی در رحم مادر بود شکل گرفت، چشمش، گوشش، قلبش، همه خلاصه ویژگیهاش همونیه که اونجا شکل گرفته دیگه. حالا وقتی فرد در آخرت ظاهر میشه و حاضر میشه، اون چرا که در دنیا کرده اونجا مجسم میبینه، عیناً عمل اونجا آشکار میشه، هر کاری که اینجا کرده. خب پس یه کسی آخرت رو قبول کرد، خدا رو قبول کرد، برنامه ریزیش در این دنیا در همه سطوح، در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی، تمدنی، حکومتی، دولتی و از جمله ساحت حکمرانی، مبتنی است بر معرفت عاقلانه که گفتیم معرفت جامعیه. وقتی عقل باشه وحی و تجربه و شهود هم هست علاوه بر خود عقل. در ساحت انگیزه ها میشه عادل. چطور؟ چون گفتیم جمع عفت و شجاعت و حکمت، جمع این ستا میشه عدالت در عمل. حکمت از کجا اومد؟ حکمت نتیجه معرفت معتبره. معرفت اگر نامعتبر شد به شیطنت می انجامه، به توهم می انجامه. خب لذا از این الگوی حکمرانی به عنوان الگوی حکمرانی عاقلانه عادلانه یاد کردیم. این همون حکمرانی متعالیه هست، حکمرانی توحیدیه. برای اینه که گفتن در ساحت فردسازی اسلام موحد بودن رو ترویج میکنه، در ساحت جامعه سازی عدالت رو ترویج میکنه. لذا یکی از مهمترین، نه تنها یکی بلکه مهمترین ویژگی عملی حکمرانی اسلامی در قرآن و روایات عدالته، حکمرانی عادلانه هست. منتها این عدالتیه که مبتنی بر توحیده. اگر فرد موحد نباشد، معتقد به خدا و قیامت نباشه، این در مقام عمل انگیزه لازم برای عدالت ورزی رو نداره. وقتی که معتقد به آخرت بود، مؤمن به غیب بود، خدا و قیامت رو قبول داشت، تابع انبیا میشه، تابع ائمه میشه، تابع فقیه جامع و شرایط میشه. فکرش که درست شد رفتارش هم درست میشه. البته اینجا سه تا مرتبه داره. مرتبه اول توحیده، مرتبه دوم اخلاق، یا به عبارتی مرتبه اول اعتقادات، مرتبه دوم اخلاقیات و مرتبه سوم مرتبه رفتاره که حالا از نظر دینی فقه اونجا متجلی میشه و البته دیگر رفتارها. اعتقادات و از جمله توحید و معاد باید سرریز بشه در اخلاق. مدلش اینطوریه: فرد بشود آراسته به فضائل. از فرد، وقتی افراد فضیلتمند شدن، خانواده های فضیلتمدار شکل میگیره. خانواده ها که فضیلتمدار شدن، جامعه فضیلتمدار شکل میگیره. جامعه که فضیلتمدار شد، دولت فضیلتمدار و حکمرانی فضیلتمدار شکل میگیره تا تمدن فضیلتمدار. که این فضیلت دو تا شاخصش، هم یکی عقله یکی عدله، عاقلانه باشه عادلانه باشه. اما پارادایم روبروی این میشه پارادایم جاهلانه ظالمانه، یعنی اونم دو تا ویژگی داره. به لحاظ معرفتی جاهلانه هست، چون مبتنی بر معرفت‌های ناقص و ناتمام یا توهمیه، و به لحاظ عملی از معرفت ناقص و ناتمام و یا توهمی ظلم برمیخیزه. چون وقتی کسی نمیدونه، مثلا پزشک نیست، میخواد کار پزشکی بکنه، کار طبابت بکنه، خب به جای اینکه مردم رو درمان کنه، سلامتیشون هم ازشون میگیره دیگه. کسی که راننده مثلا نیست، بیاد عهده‌دار رانندگی یه ماشینی بشه، خب اتومبیل رو با سرنشینان میبره ته دره دیگه. اینها رو میشه ظلم دیگه. وقتی کسی سر جای خودش نباشه و عهده‌دار کاری بشه، اینو میگیم ظلم. چرا؟ چون ظلم همون تاریکیه، یعنی فرد داره در تاریکی حرکت میکنه، نمیدونه کجا داره میره. و اون من البحر العجاج ظلمانیان هم همین معنا رو میرسونه. اینکه فرمود ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیان، از اون عجاج شهوت و غضب رو استخراج کردن، از ظلمانیان هم شیطنت و وهم رو استخراج کردن. خب حالا این پارادایم دوم خودش هفت نوع میشه. این هفت نوع رو عنایت بفرمایید، چون مهمه، پایه بحث ما رو تشکیل میده. بحث انسان بعد میاد به ساحت حکمرانی دیگه، یعنی اینجا روانشناسی مقدمه بر جامعه شناسیه توی این تئوری. اولین موردش اینه که البته مشترک اینه، پس هیچ کدوم اینا عقل رئیس وجود انسان نیست دیگه. در این هفت نوع عقل رئیس وجود نیست، بلکه عقل افتاده زیر دست و پا. مدل اول از این هفت نوع اینه که شهوت بشه رئیس وجود انسان، یعنی محرک فرد به سمت مقصد و هدف میلش هست. به تعبیر عامیانه وقتی بهش میگی چرا این کارو میکنی، میگه دلم میخواد، دلم میخواد. نمیگه خدا گفته، نمیگه پیغمبر گفته، نمیگه میگه دلم میخواد، دوست دارم، خوشم میاد، به کسی ربطی نداره. این دلم میخواد کسیه که داره بر اساس میل خودش حرکت میکنه، نه بر اساس عقل خودش، نه بر اساس معرفت مطلقاً. خب حالا این در سطح فرده، این موقع هم در سطح کلان، در سطح دولت میاد مطرح میشه. یا چرا فلان قانون خلاف عرف و شرع رو مثلا در فلان، حالا در بعضی از این کشورها دیدید مثلا چه قانونهایی تصویب میشه دیگه، قانونهایی که مثلا در قرآن شما میبینید حضرت لوط آمد برای مبارزه با همین اقدامات، اینا الان این رو قانونی میکنن. این قانون میکنن مبناش چیه؟ میگن ما تو پارلمان مطرح کردیم، یه دو اینجوری دلشون خواسته رأی بدن دیگه، خوششون اومده اینجوری رأی دادن، ما دیگه به این عمل میکنیم. این همون خوشم آمدنه، دلم میخواده، یعنی مبنای نه استناد وحی داره، نه استناد عقلی داره، نه استناد تجربی داره، یعنی حتی بنیه تجربی هم نداره که کسی بیاد برای این یک استدلال تجربی بکنه، مثلا بگه ما بررسی کردیم نسل بشر اینجور باقی میماند. چون اینطوری نیست دیگه، نسل بشر از ازدواج میان زن و مرده که شکل میگیره، نه زندگی مثلا دو همجنس با هم. این خیلی چیز روشنیه دیگه. اتفاقا یکی از فلسفه ها و حکمت های ممنوعیت این گونه زندگی ها همینه که مخالف تولید و تکاثر نسل دیگه، مسیرهای نادرستیه. خب اینجا حکمرانی که شکل میگیره اسمش میشه حکمرانی منفعتگرا، اسمی اگه البته در ذیل جاهلانه ظالمانه، یعنی حکمرانی جاهلانه ظالمانه منفعتگرا، یعنی و شهوتگرا، یعنی تمام هم و غمشون منافعه. این منافع هر جوری که به دست بیاد. منافع چیه؟ منافع همون چیزاییه که دلشون میخواد، عشقشون میکشه. خب لذا میرن مثلا یک کشوری رو استعمار میکنن، یا چرا این کشور میگه که خب ما زور داشتیم، قدرت داشتیم، اینا رو چیزایی داشتن که برای ما به درد میخورد، ما رفتیم از اینا گرفتیم. منطقی که مثلا یه دوز داره، مثلا یه دوز چرا میره اموال دیگری رو میدوزه؟ چون میگه من اونو خوشم اومد، اونو لازمش داشتم، رفتم از مثلا دست طرف پولشو قاپیدم. خب این دلش میخواد دیگه، دوست داره اون پول رو، میره میگیره دیگه. مدل دوم اینه که فرد غضبش رئیس وجودش بشه، یعنی اون ترسهاش محور بشه. این محوریت رو در وجود خودش به قوه غضبیش میده. اینا میشن سلطه طلب، سلطه گرا، در رند خوب. در تاریخ زیاد داشتیم دیگه، در قرآن مثلا نمونش فرعونه دیگه، میشن درنده خو. این درنده خوها میشن به لحاظ سیاسی سلطه‌گران، حکمرانی جاهلانه ظالمانه سلطه‌گرا اینجا متولد میشه. دولت‌هایی که فقط محوریت رو به سلطه میدن. حالا در تاریخ معاصر خودمون هم داشتیم، امام خودش در شرح حدیث جنود عقل و جهل به هیتلر مثال زده. شما الان میتونید مثلا به کسی مثل صدام مثال بزنید. مدل سوم اینه که نه منفعت رئیس وجود میشه نه غضب، بلکه شیطنت و فریب و تزویرگرایی میشه رئیس وجود انسان. یعنی فرد رو نگاه میکنیم یه حیله‌گره به تمام معناست، نه از شمشیر استفاده میکنه نه هم دنبال منافع مادیه. آدم یه حیله‌گره، خوشش میاد سر دیگران کلاه بگذاره، همین، دیگران رو فریب بده، با فریب کارش رو پیش میبره. خب فریب میشه هم معرفت‌های نادرست دیگه، کاری که شیطان میکنه. یعنی در قرآن مظهر این قسمت شیطانه، ابلیس و شیطان ها، که البته شیطان ها میتونن انسان ها هم باشن، چنان که اجنه هم میتونن باشن، شیاطین الجن والانس. این وقتی تو سیاست بیاد میشه سیاست های ماکیاولیستی دیگه، همون بحث روبه صفتی که مطرح میشه در عالم سیاست، کسی مثل ماکیاول این رو مطرح کرد. چنان که اون مدل دوم که سلطه‌گرا بود به لحاظ فلسفه سیاسی، در اون مدل هابزی ریشه داره دیگه. هابز بحث گرگ بودن انسان‌ها رو مطرح کرد، این که انسان را گرگ انسان است، انسان‌ها هستند که هم دیگر رو می‌درند. منتها اشکال هابز این بود که فکر می‌کرد همه انسان‌ها اینطوری‌اند، در حالی که امام آمده بحثو واقع گرایانه تر مطرح کرده. امام میگه نه، بعضی از انسان ها منفعت گرا میشن، بعضی ها سلطه گرا میشن، بعضی ها ماکیاولیستی میشن، روبه صفت میشن و با فریب و تزویر و حیله میخوان کاراشون رو پیش ببرن. که در دولت های امروز، دولت هایی که مسیر ماکیاولیستی بودن رو در پیش میگیرن، در نظام های رسانه ایشون این خودش رو نشون میده دیگه. یعنی یک رسانه هایی دارن که این رسانه ها میاد و سیاست های نادرست اینها رو توجیه میکنه، مثل همین دوگانگی هایی که امروز در سیاست دنیا هست، در بحث حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، بحث گسترش دموکراسی، اینا به وفور دیده میشه دیگه. این سه تا شد. چهار تای دیگه مدل های ترکیبیه. من با یکم حوصله دارم این موارد رو شمرده شمرده میگم، چون که شما مجهز بشید به ابزاری برای نقد الگوهای حکمرانی که امروز در دنیا مطرحه. این الگوها به یکی از این اطراف این هفتایی که من میگم، معمولا هر تئوری و هر الگو به یکی از اینها ختم میشه. اون ترکیبی ها یا دو تا با هم میشن رئیس که این سه تا صورت پیدا میکنه، یا سه تا رئیس میشن که یه صورت پیدا میکنه. خب من یکی یکی میگم. چهارم اینه که، الگوی چهارم اینه که بشه حکمرانی جاهلانه ظالمانه منفعتگرای سلطه طلب، یعنی هم دنبال منافع ملیه هم سلطه طلبه. پنجم اینه که بشه هم منفعتگرا هم تزویرگرا، حیلگر. ششم اینه که بشه هم سلطگر و هم حیلگر، حکمرانی جاهلانه ظالمانه سلطگرای حیلگر. خب هفتمی از همه خطرناکتره دیگه. هفتم اینه که بشه منفعتگرای سلطگرای حیلگر. خب امروز نمونه این آمریکاست، یعنی در حکمرانی امریکایی در گستره بین الملل، در گستره بین الملل، چون بعضی از کشورها میدونید در داخل کشور خودشون یه گونه عمل میکنن، تو صحنه بین الملل که میان بیشتر خودش رو نشون میدن. تو صحنه بین الملل وقتی شما یه دولتی مثل امریکا رو نگاه میکنید، هم منفعتگراست. ترامپ میگفت دیگه، میگفت اول آمریکا، این منافع رو از هر کجای دنیا به چیزی میرسه میخواد ببره به سمت آمریکا. پس منفعتگرا هست، منافع شرکت‌های امریکایی، شهروندان امریکایی، شرکت‌های بزرگ صنعتی نظامی، اینا همه اینطوری هن دیگه. برای اینکه مثلا فروش تسلیحاتشون بیشتر بشه ممکنه یه گوشه دنیا اصلا یه جنگی راه بندازن، چنان که از این کارها زیاد هم کردن و میکنن. پس هم منفعتگراست هم سلطه‌گراست. خب ناتو رو درست کرده، فرماندهی ناتو رو هم در اختیار خودش داره، کل دنیا رو، خشکی‌ها و دریاها رو تقسیم کرده به مناطق مشخص و پایگاه‌های متنوعی در سطح دنیا تأسیس کرده. در خشکی مثلا یه سری پایگاه، در دریا هم یه سری پایگاه، حدود مثلا 15 تا فرماندهی جهانی در مناطق مختلف آبی و خشکی دریا. بر کل دنیا داره سلطه خودش رو اعمال میکنه. ببینید عمده مثلا تنگه های استراتژیک رو یا دو طرفش رو امریکایی ها در اختیار دارن یا حداقل یک طرفش رو. حتی شما تنگه استراتژیکی مثل تنگه هرمز رو هم میبینید، درسته یه طرفش ایرانه، ولی اون طرفش که به لحاظ خاک متعلق به کشور عمان هست، اما اون قسمت رأس المسندم رو خب اینها از فردای انقلاب اسلامی تا همین الان در اختیار دارن دیگه. یعنی اون طرف امریکایی ها مستقر هستن و با استقراری که در تنگه ها و کانال های بین المللی دارن تمام رفت و آمد های دریایی رو کنترل میکنن و الی آخر، و سیاست های تحریم و امثال اینها که خب استفاده میکنن، بمب های اتمی و نمیدونم برای دیگران ممنوع کردن، یعنی سازمان‌های بین المللی مختلفی درست کردن از جمله آژانس هسته‌ای که دیگر کشورها رو نگذارن که به این فناوری برسن، ولی نه برای خودشون. و هم تزویرگرا هستن، یعنی نظام و امپراتوری رسانه‌ای جهانی هم دارن که حق رو باطل جلوه بدن و باطل رو حق، بگن ما طرفدار حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و نمیدونم این چیزا هستیم دیگه. خب من برای آخری مثال زدم براتون که دستتون بیاد. این میشه حکمرانیه جاهلانه ظالمانه. شاخصهاش سه تا شد. شاخص اولش اینه که منفعت گراست، این بحث منافع ملی که شما همینجا میشنوید دیگه، این که منافع ملیشون رو کاملا دنیوی و محدود تعریف میکنن. محدود یعنی این که اخروی نیست، منظور من اینه، ولا انظر غارت ثروت‌های دیگران که برای خودشون محدودیتی قائل نیستن دیگه. ثروت‌هایی که تو افغانستان بود، معادن اورانیوم و معادن گران قیمت دیگه‌ای که بود تو این 20 سال برداشتن بردن، حالا اونا تمام شده دیگه، براشون به صرفه نیست، طرف ول میکنه میده. و نفت منطقه رو ببینید، نفت عربستان رو از کی اینا دارن میبرن، کشورهای دیگه رو همینطوری. مثلا توی سلطه که معلومه، جنگ‌هایی که داشتن، و در بحث تزویرگرایی هم که معلومه، یعنی احتیاج به استدلال نیست. پس میشه یه حکمرانی با سه تا شاخص: شاخص منفعتگرا، سلطه‌گرا و تزویرگرا. بنابراین بحث‌های دیگه‌ای که مطرح میشه، حکمرانی خوب و نمیدونم چی و شاخص شفافیت و شاخص عدالت و پاسخگویی و کارآمدی و بهره‌وری و این چیزایی که شما میشنوید، اینها به لحاظ عمل دارم میگم، به لحاظ نظر خب حرفای خوبیه، حالا ما بعداً از اینها استفاده میکنیم، ولی به لحاظ عمل شما چون این چیزی رو در کشورهای پیشرفته میبینید، به شکل کاملا گزینشی مطرح میشه. یعنی عدالت چیزی که به نفع او باشه، نه چیزی که به نفع شما باشه. شفافیت اگه به نفع او باشه، اما جایی که به نفع او نباشه، نه از شفافیت معنا نداره. اصلا تو هم بحث هسته‌ای شما ببینید، مثلا نظام بازرسی ها، نظارت ها، پادمان هایی که هست بر امریکا و نمیدونم اسرائیل که حاکم نیست که، اصلا مثلا اسرائیل که عضوم نشده اونجا، ولی از همون سازمان ها استفاده میکنن برای کنترل دیگران. اسمش هم البته شفافیته، اسمش هم پاسخگویی از بحثایی مثلا از این قبیل هست. پس ما از منظر حضرت امام عرض کردم، به لحاظ پارادایمی از دو نوع پارادایم میتونیم صحبت بکنیم: حکمرانی توحیدی، حکمرانی طاغوتی. حکمرانی، یا اینجوری بگیم، حکمرانی عاقلانه عادلانه با بُعد دنیا و آخرت، و حکمرانی جاهلانه ظالمانه. خب در حکمرانی عاقلانه عادلانه به لحاظ نظریه یک نظریه هست، ولی به لحاظ الگوهای تحقق یافته هم در قرآن کریم و هم در تاریخ اسلام خب الگوهایی داشتیم که من فهرستش رو امروز خدمتتون خواهم گفت. در الگوهای جاهلانه ظالمانه هم تنوع نظری داریم، یعنی 7 میتونیم بگیم خورده پارادایم داریم، 7 حکمرانی داریم، در حالی که در عاقلانه عادلانه 1 حکمرانی داریم. تنوع دارن در تاریخ، ولی در حکمرانی های جاهلانه ظالمانه 7 داریم. این 7 که میگم یعنی 7، این دیگه قیاسیه، در واقع استقرایی نیست. بلاز استقرایی اینه که بیایم تو تاریخ حالا ذکر کنیم، تو تاریخ الا ماشاءالله از هر کدوم از این 7 فراوان داشتیم دیگه، امروز هم فراوان داریم. یعنی این حکمرانی هایی که در دنیا هست، مثلا حکمرانی ژاپنی ها یه حکمرانی کاملا منفعت گرایانه هست. اصلا اینا نه با سلطه کار دارن، نه با سیستم تزویرگرای بین المللی کار دارن، هیچ، فقط ببینید سالگرد بمباران اتمی امریکایی ها که میشه، میان یه دقیقه سکوت میکنن همین، اما کاری ندارن که هنوز امریکایی ها در کشورشون مستقر هستن. یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم که ژاپن شکست خورد و امریکایی ها اونجا رفتن مستقر شدن و یه قانون اساسی بر اینها تحمیل کردن، همچنان اونجا مستقر هستن، پایگاه دارن و کارهایی که دلشون بخواد انجام میدن و هنوز اینا نتونستن اون قانون اساسی تحمیلی رو حتی اصلاح بکنن. حالا دیگه اینا رو یا بلدید یا تو متون خیلی راحت میتونید پیدا بکنید. اما در بحث قرآن کریم ببینیم از چه الگوهایی یاد شده. من فهرست اینها رو خدمتون عرض میکنم، بعد انشالله در جلسات بعدی من درباره اینها سخن خواهم گفت، یعنی نه همشون البته چون فرصت نمی کنیم درباره همشون صحبت بکنیم، ولی در قرآن کریم هم از الگوی حکمرانی عادلانه صحبت شده و هم از الگوی حکمرانی، الگوهای حکمرانی طاغوتی صحبت شده. اما اون الگوهای حکمرانی توحیدی و متعالی که در قرآن کریم آمدن، فهرستشون از این قراره. من بگم که خود اینا دو گروهن، بعضی ها دولت تشکیل دادن و الگوشون هم تو قرآن ذکر شده، بعضی ها موفق به تشکیل دولت نشدن اما تلاش هایی که معطوف به تشکیل حکومت بوده در قرآن ذکر شده. خب این فهرست رو من اول، فهرست کسانی که دولت تشکیل دادن، چه پیامبران چه غیر پیامبران و مورد تأیید خدای متعال هست رو خدمتتون عرض میکنم. یکی الگوی حضرت یوسف سلام الله علیه. الگوی حضرت یوسف بحث حکمرانی اقتصادی درش خیلی برجسته است، یعنی حکمرانی توحیدی عاقلانه عادلانه معطوف به نجات اقتصادی مردم. شما در الگوی حضرت یوسف سلام الله علیه یک الگویی از برنامه ریزی راهبردی اقتصادی رو از سوی حکومت و شخص حضرت یوسف سلام الله علیه میبینید، با اینکه پیامبر خداست ولی پیامبر بودن و توجه به توحید و غرق در خدا بودن باعث نمیشه که به فکر نجات اقتصادی مردم زمان خودش نباشه، چون میدونید که فقط برای نجات مردم مصر هم برنامه نچید، بلکه برنامه‌ای که تنظیم کرده بود فراتر از مصر بود، چون خود برادرانش میدونید دیگه اینها در زیر مجموعه دولت مصر نبودن، اینها در سرزمین کنعان و فلسطین بودن و از اونجا می آمدن و اون گندم مورد نیاز رو تهیه می کردن که حضرت یوسف سلام الله علیه با اونها مواجه شد. یه پیامبر خداست میاد، الان ما مثلا برنامه ریزی همون 5 ساله است، ولی برنامه ریزی که حضرت یوسف سلام الله علیه کرد 15 ساله بود. گفت 7 سال خشک ترسالیه، 7 سال خشکسالیه، ما باید این 7 سال گندمی رو بکاریم و ذخیره بکنیم که برای 8 سال بعد ما هم به درد بخوره. چرا؟ چون 7 سال که خشکسالیه باید به مردم بدیم که مشکل تغذیه پیدا نکنن، سال 8 هم باید بکاریم، باید گندم برای کاشتن داشته باشیم که بتونیم برداشت بکنیم. لذا یه برنامه 15 ساله شد. حالا اگر سال 15 هم قبول نکنید حداقل 14 ساله بوده دیگه. ببینید این چگونه بعد بینشی داشته باشه که تا 14 سال 15 سال بعد رو ببینه انظر اقتصادی و برای مردم برنامه ریزی بکنه، بحث نجات اقتصادیه. خب این به ما این درس رو میده که شما هرچه دیندارتر باشی باید بیشتر به فکر مردم باشی ولو مشکلات اقتصادی. این همون نگاه توحیدیه. یعنی وقتی فرد عاقل عادل هست، وقتی فرد موحده، نمیتونه به مشکل مردم نیندیشه. اگر مشکل مردم اقتصادیه، شما باید حکمرانی اقتصادیت رو تقویت بکنید، مشکلات اقتصادی مردم رو باید حل بکنید. خب حالا بعدن صحبت میکنیم انشاءالله راجع به الگوی حکمرانی حضرت یوسف، اگر خدا توفیق بده و فرصت کنیم البته، یه مقدار صحبت خواهیم کرد در جلسات آینده. الگوی حضرت داوود سلام الله علیه، الگوی حضرت داوود برجستگیش در حکمرانی دفاعی، صنعت دفاعی و قضایی و حقوقیه. بحث صنعت زره بافی که خود حضرت داوود درش مسلط بود، حالا چرا به اصطلاح زره و سپر و اینها میبافه؟ چون دفاعیه، یعنی ابزار دفاعی ایشون میساخته. و همینطور الگوی هنری هم هست، کسانی که به بحث‌های هنری توجه بخوان داشته باشن، داوود به لحاظ اون صدای خوشی که داشت، در این جهت هم ایشون به لحاظ حکمرانی هنری هم مطرحه. الگوی حضرت سلیمان، الگوی حضرت سلیمان الگوی حکمرانی ابرقدرتی هست. از خدای متعال قدرتی رو تقاضا کرد که هیچ کسی مثل او نباشه و بعد به این قدرت رسید. ارتشی داشت که در این ارتش هم انسان‌ها بودن، هم پرندگان و اجنه و از همه جور موجوداتی درش بودن. خیلی الگوی زیباییه، باید در جای خودش مورد بحث قرار بده. الگوی سموئیل و تالوت، که حضرت سموئیل پیامبر بود، اسمش البته در قرآن نیامده، ولی تالوت از سوی سموئیل به عنوان ملک فرمانروا و فرمانده نظامی انتخاب شد، با جالوت مبارزه کرد. این الگوی حکمرانی نظامی و امنیتیه. من یادم رفت بگم مثلا الگوی حضرت سلیمان، اونجا الگوی حکمرانی اطلاعاتی رو هم ما داریم که باید انشاءالله بعدن بهش توجه کنیم. الگوی جناب ذوالقرنین، الگوی ذوالقرنین باز یه الگوی خیلی جالب هست، الگوی جامعیه معطوف به توحید و حل مسائل مناطق مختلفه. سه تا سفر داره ذوالقرنین به سه تا منطقه دنیای اون روز، غرب و شرق و شمال، و در هر منطقه‌ای که رفته مسئله اونها رو حل کرده. و شما اصلا میدانید که بحث حکمرانی معطوف به حل مسئله هست، یعنی راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد با رویکرد حل مسئله. شما باید ببینید که الان مسئله جامعتون چیه، در سالهای پیش رو مسئله جامعتون چیه، از الان برای حل او قدم های مؤثری رو بردارید، برنامه ریزی بکنید. اساساً حکمرانی بدون روی کرده حل مسئله، اون اصلا نمیشه گفت حکمرانی عاقلانه یا عادلانه. و از همه مهمتر الگوی حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، که خب در قرآن کریم به شکل مفصل مطرح شده، یک الگوی جامع هست در عرصه حکمرانی، معطوف به فرهنگ، سیاست و اقتصاد، که انشالله در جای خودش خواهیم گفت. ما چند تا پیامبر هم داشتیم که اینها از پیامبران بزرگ هستند، الگوهای مهمی داشتند، ولی تلاشهای اینها به تشکیل حکومت منجر نشده، ولی ازشون الگوی حکمرانی قابل استخراج هست. یکی حضرت ابراهیم سلام الله علیه، به عنوان یک پیامبر فوق زمان و مکان، به عنوان یک پیامبر مؤسس که خب سه تا دین ابراهیمی ما داریم، یعنی حضرت موسی، حضرت عیسی و خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اینا هر سه به ابراهیم برمیگردن و مخصوصا ما مسلمان ها که بسیاری از اون سننی رو که حضرت ابراهیم سلام الله علیه بنیانگذاری کرده الان بهش عمل میکنیم. قبله ما قبله حضرت ابراهیمه، حج ما حج حضرت ابراهیم هست و همین الگوی ذبح در واقع الگوی مواجهه با دنیا هست، الگوی مواجهه با محبوبهامون هست، محبوبهای دنیایی، علایق دنیایی. که انسان موحد کسی که تسلیم خدا باشه و این رو خدای متعال در حضرت ابراهیم برای ما به جلوه گذاشته که میگه فرزند، در خواب میگه فرزند خودت رو قربانی کن، میگه چشم، اینقدر تسلیم خداست. خب خدا که نمیخواست او فرزندش رو قربانی کنه، اما خدا میخواست که این آمادگی رو به من و شما هم نشان بده که این میشه مسلم، این میشه تسلیم خدا، این میشه عبد خدا، این میشه خلیل الله، خلیل الله. پس حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. خیلی مهمه برخوردی که با نمرود داره. نمرود به عنوان یک حکمرانی که حکمرانی طاغوتی رو بنا کرده، حضرت ابراهیم سلام الله علیه میره به جنگش. حضرت موسی سلام الله علیه رو داریم که رفت به جنگ فرعون و خب فرعون باز از کسانیه که الگوی حکمرانیش طاغوتی بود. حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب مخصوصا در بخش اقتصادی، حضرت یونس و حضرت عیسی سلام الله علیه. البته این بخش های آخر دیگه جهت اطلاع شما بود. ما ممکنه که انشالله اگر خدا توفیق بده فرصت بکنیم همون مواردی که دولت تشکیل شده، دولت های مطلوبی بوده از نگاه قرآن کریم، اونها رو اگر برسیم به اختصار از منظر حکمرانی مورد بحث قرار میدیم، با توجه به اینکه اینها هر کدوم در یک جنبه از حکمرانی برجستگی دارند. یعنی بنای ظاهراً وحی الهی این بوده که از هر کدوم از نیازهای بشر یک ماجرا رو بیاره بگه. مثلا ماجرای موسی و تقابلش با فرعون برای این اومده که به ما بگه که ببینید یکی از رسالت‌های انبیا مبارزه با طاغوت‌ها بوده. الگوی طالوت و جالوت برای این بوده که به ما بگه ببینید در تهیه نیروهای مسلح دنبال کیفیت باشید نه کمیت. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. که حالا من انشالله وقتی که اون موارد رو، آیات مربوطه رو بحث کردم، اینها رو خدمتتون توضیح خواهم داد. اما در بعد الگوهای متدانی به اصطلاح، الگوهای طاغوتی، الگوهای جاهلانه ظالمانه، در قرآن کریم چند مورد مطرح شده. یکی الگوی نمرود هست، یکی الگوی فرعون هست. در فرعون شما هم بحث سلطه طلبی رو میبینید، هم بحث منفعتگرایی رو میبینید، هم بحث تزویرگرایانه بودن و فریبکارانه بودن رو. مثلا اونجایی که از ساحران استفاده میکنه، میخواد روی اغوای مردم سوار بشه و مردم رو اغوا بکنه. اونجایی که میگه پسرها رو، هر پسری متولد شد بکشید، اونجا داره سلطه به خرج میده دیگه، در رند خویی خودش رو به نمایش میگذاره. و اونجایی که داره از قبطی ها حمایت میکنه و هوای قبطی ها رو داره و از بنی اسرائیل داره بیگاری میکشه و خدمات میگیره، اونجا داره رویه منفعتگرایانه خودش رو نشون میده. الگوی جالوت که عمدتاً سلطه طلبانه هست. الگوی بلقیس که البته بیشتر منفعتگرایانه هست، که وقتی هم که متوجه میشه که اگر به سلیمان هم به پیونده منافعش بهتر تأمین خواهد شد، این تصمیم رو میگیره. یعنی یک رویکرد کاملا منفعتگرایانه داره و در تعامل با حضرت سلیمان قوم خودش رو از جنگ با حضرت سلیمان پرهیز میده و مواجهه خلاصه مناسبی رو با حضرت سلیمان برقرار میکنه و البته بعدن دیگه از شرک هم دست برداشت طبق روایاتی که داریم و توحیدی شدن اینها، چون شدن جزء دولت سلیمانی. و البته ما فرصت نخواهیم داشت که من این بحث رو هم براتون بگم که بعد از وفات حضرت سلیمان بر دولت سلیمان چه آمد، که این در سوره سبع بیان شده، اگر خواستید خودتون مطالعه بکنید. الگوی ایران، امپراتوری ایران، الگوی روم، در سوره روم میدونید دیگه مختصر اشاره ای شده به این دوتا، و الگوی ابرهه، الگوی ابرهه هم در سوره فیل اشاره مختصری شده. اما وقتی که ما میاییم توی تاریخ اسلام، در تاریخ اسلام خب الگوی خود نبوی صلی الله علیه و آله رو داریم که البته ما سعی خواهیم کرد بر اساس آیات قرآن این رو توضیح بدیم، و الگوی امیرالمومنین علی علیه السلام رو داریم که باید بر اساس نهج البلاغه و تاریخ اسلام و مخصوصا اشاره به بخش هایی از نامه 53 نهج البلاغه و به طور کلی نامه های البته نهج البلاغه، چون از 79 تا نامه نهج البلاغه تقریبا غیر از یکی دوتاش بقیه همه سیاسیه، در دوره حکومت حضرت اینها نوشته شده، بعد مورد استفاده قرار بدیم. و خب میاییم جمهوری اسلامی که ما البته روی کردمون در بحث روی کرد معطوف به جمهوری اسلامی و نگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری هست، چارچوب مفهومی و نظریمون رو از حضرت امام و البته با تبیین و تقریر مقام معظم رهبری داریم، چون مقام معظم رهبری هم الگوی عقلانیت و جاهلیت در آثارشون به تفصیل آمده. یعنی اگر یه بررسی بکنید بحث عقل و جهل و عقلانیت روبروش جاهلیت خیلی برجسته است و تعابیر فراوانی حضرت آقا دارن راجع به رویکردهای حکمرانی غربی ها که می‌فرماید اینها جاهلیت مدرن هست و جاهلیت با همین معنایی که من امروز توضیح دادم. این تتمه‌ای بود بر بحث چارچوب نظری که ما داشتیم، بر این اساس هست که یعنی بر اساس همین چارچوب نظریه که من حکمرانی رو به لحاظ پارادایمی به دو پارادایم معمولا تقسیم میکنم، حکمرانی متعالی و حکمرانی متدانی. حکمرانی متعالی یعنی حکمرانی که ضمن توجه به دنیا نگاهش به آخرته، میخواد در دنیا به گونه ای زندگی کنه و عمل بکنه و تعاملات خودش رو با مردم، با محیط زیست و با خدای متعال شکل بده که آخرت خودش و مردم هم آباد بشه. در واقع در حکمرانی متعالی حکمرانان نه تنها به فکر منافع دنیوی خودشون نیستند، بلکه به خاطر حفظ آخرت خودشون تمام تلاششون اینه که از طریق ایثار و از خودگذشتگی زندگی دنیوی مردم رو تأمین بکنند تا مردم در آرایش، در آسایش و آرامش باشند و بتونند برای آخرت خودشون توشه جمع بکنند. دین برای همین مستقر میشه، شبیه کاری که انبیاء الهی کردن، شبیه کاری که امیرالمومنین علیه السلام کرد، شبیه سیره و روشی که امام و رهبری داشتن. در حالی که در اون الگوی و پارادایم دوم یعنی الگوهای متدانی، چرا اونو میگیم متدانی؟ چون دنیا گرایانه هست، یعنی اصل رو بر دنیا قرار میدن. حالا اینجا بعضی از این حکمرانی ها فقط منافع حکمرانان برشون مهمه، یعنی منافع هیئت حاکمه مثل اون چه در حکومت‌های پادشاهی غالباً رایج هست، یکم توسعه پیدا می‌کنه میگن منافع هیئت حاکمه و مردم، مثلا اینجوری. بعضی ها هم که برای تامین منافع خودشون و هیئت حاکمه و مردم دست به سلطه هم میزنن، دنبال سلطه بر جوامع دیگه میفتن، دنبال استعمار و امپریالیسم و اینها. بعضی ها از ابزار تزویر و دروغ و فریب هم که استفاده میکنن. حالا اینها هفت نوع شدن که دیگه در خاتمه من دوباره تکرار نمی کنم اینها رو. باز اشاره می کنم که من این مباحث رو به لحاظ نظری البته در بحث امنیت کاربری دادم. اگر دوستان خواستن مباحث نظری رو پیگیری بکنن، از کتاب امنیت متعالیه باید استفاده بکنن. کتاب امنیت متعالیه هم فایلش در اپلیکیشن پژوهان، کتابخان همراه پژوهان در دسترستون هست. منتها خب لازمش اینه که اون کتابخان همراه پژوهان رو از سایتش یا از گوگل پلی دانلود بکنید، نصب کنید، تا بعد بتونید از این کتاب استفاده بکنید. خب من تصدیق کردم، شما خسته شدید احتمالاً، منم خسته شدم، در خدمت شما عزیزان هستم. اگر بحث و نکته و ملاحظه ای باشه، این باقی مونده وقتمون رو اختصاص میدیم به فرمایشات شما. هم اگه میخواهید تایپ کنید، هم اگر میکروفونتون بازه. حالا من چون نمیدونم که دسترسی هاتون چطوریه، اگه برادر عزیزی که مسئول فنی برنامه هستن، اگه دوستان دسترسی صوتی هم خواستن بهشون دسترسی بدن، صوتی تصویری، که بپرسن مطلبشون رو. اینجا هم بنویسید، من الان نگاه میکنم. اگر بله، آقای ابدی خواه نوشتن که پس تمام این صفات 75 گانه که لشکریان عقلن، جز در پیغمبر و جانشین او و مؤمنی که خدا دلش را به ایمان آزموده جمع نشود. اما دوستان، بله، بخشی از حدیث رو نوشتن. خیلی ممنون، متشکر. من فکر کردم که سواله. بله، خیلی ممنون. این بخش پایانی حدیث رو اینجا نوشتن. یکی از دلایلی هم که ما برای ولایت فقیه معمولا میاریم همین حدیثه، چون در این پایان این حدیث میگه که، نمیگه فقط معصومان میتونن این 75 تا جند عقل رو داشته باشن، میگه پیامبر، جانشینانش و مؤمنی که از امتحانات سربلند بیرون آمده باشه. این راه رو باز میکنه که در واقع غیر معصوم هم به این صفات با تلاش خودش آراسته بشه. بله درسته. این ویژگی های بعدی هم که دوستان نوشتن خوبه. گفتن که بله، من ممکنه که نوشتن صدای بخش های افت میکرده، شاید از این میکروفون یکم فاصله میگرفتم، شاید دلیلش این بود. حالا صوت رو در گروه انشالله میگذاریم، دوستان خواستن استفاده بکن. خیلی ممنون، دوستانی هم اظهار لطف کردن. سوال آقای مهربان سوال کردن که این که الف از ب اطاعت می کند، ب از الف حمایت می کند، که دولت از شهروندان حمایت می کند و شهروندان از دولت اطاعت می کنند، این فکر کنم بحثیه که من در جلسه اول این رو مطرح کردم در مفهوم دین. در تعریف صراط مستقیم، در حرکت افقی دولت اسلامی باید نیازهای جسمی مردم را تأمین بکند. آیا رنج معیشتی مردم ایران و عدم توجه حاکمیت چند سال متمادی و ذیل خطبه 53 نهج البلاغه به معنای عدم حرکت حاکمیت در صراط مستقیم است؟ آیا آن رابطه محبت آمیز بین حاکم و مردم طبق آیه شریفه سوره آل عمران ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم برقرار نشده است؟ که معیشت مردم برای حاکم اهمیتی ندارد و سالهاست معیشت مردم بال خود رها شده و قیمتها هر روز از روز قبل در ایران بالاتر است. در تقسیم بندی 8 گانه امام خمینی در انواع حکمرانی، حکمرانی امروز ایران با توجه به شرایط موجود چه نوع حکمرانی است؟ خب ببینید خیلی بحث‌های متنوع و سوال‌های متنوعی بود. اون بخش اول فرمایشتون اون مفهوم دین بود. گفتیم در تعریف دین همون مطلبی نهفته هست که در بحث دولت و حکومت و سیاست و حکمرانی مطرح میشه. یعنی در بحث دین اینه که شما اگر حامی میخواهید، خدا حامی شماست و اتفاقا تنها حامی خداست، دیگران نمیتونن از شما حمایت بکنن. پس شما از خدا اطاعت کنید، خدا از شما حمایت خواهد کرد. ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم. گفتیم اگر دین رو اینگونه معنا کنیم، وقت سیاست هم در ذیل دین تعریف میشه. دیگه کسی نمیاد بگه که ما میتوانیم مثلا دیندار باشیم در شکل فردی، بعد تو سیاست بریم دنبال یک سیاست غیر دینی، یعنی یه جای دیگری. این امکان نداره، چون نمیشه شما از دو منبع قدرت بخواید که اطاعت بکنید. اصلا امکان نداره. خدای متعال هم در قرآن میفرماید که برای شما که دو تا قلب که قرار داده نشده، که یک قلبه. اگر یک قلب هست، این حب و بغض یک جا تعریف میشه. لذا تو الگوهای حکمرانی هم من این بحث رو آوردم. اما اینکه در کشور ما مشکلات اقتصادی هست که درش تردیدی نیست. اما اینکه آیا واقعاً حاکمان کشور ما به فکر حل مشکلات اقتصادی مردم هم نیستن، این خب محل اختلاف دیگه. ببینید سیستم اداری کشور در کشور ما خب بر اساس مردم سالاری دینیه، بر اساس انتخاباته. به هر حال کسانی که به قدرت میرسن سلیقه‌های مختلفی دارن. اینطور نیست که همیشه آنگونه که مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای حفظه الله میفرماین همه دولت‌ها عمل بکنن. به هر حال یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که وجود داشت همین بود که همه مسائل به برجام گره خورد. در برجام هم که خب دیدید که وقتی ترامپ به قدرت رسید، یکی از کارهایی کرد از برجام رفت بیرون و دوباره همه چی به هر حال چون به برجام گره خورده بود تحت تاثیر قرار گرفت. و خب حالا امیدواریم انشاءالله با این دور جدیدی از تحول که اتفاق افتاده و الحمدلله همه مسئولین شبانه روز دارن پیگیری میکنن که مشکلات مردم رو حل بکنن، این اتفاق بیفته. تلاش ما هم در طرح مباحث حکمرانی همینه که حکمرانیمون به بحث حکمرانی قرآنی و اسلامی روز به روز نزدیکتر بشه. اگر اون مراحل 5 گانه‌ای که مقام معظم رهبری حفظه الله بیان کردن خاطر شریفتون باشه، ایشون فرمودن که تحقق اهداف اسلامی 5 مرحله داره. مرحله اول انقلاب اسلامی بود که انجام شد. مرحله دوم تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه که انجام شده. مرحله سوم بحث دولت سازیه. مرحله چهارم جامعه سازیه. مرحله پنجم هم تشکیل و ایجاد تمدن نوین اسلامیه. فرمودن ما الان در مرحله دولت سازی و جامعه سازی هستیم. یعنی ما باید دولت سازیمون و حکمرانیمون به اون چه که اسلام میگه نزدیکتر بشه. این در گرو اینه که ما به شاخصهای حکمرانی اسلامی نزدیک بشیم. من مثلا بحث حضرت یوسف سلام الله علیه رو که حالا در فهرست البته گفتم، بعد راجبش بیشتر صحبت میکنیم. خب شما میبینید که با خیلی از آموزهای فکری قشر حتی متدین ما فاصله داره دیگه. یعنی یک پیامبر الهیه آمده وقت خودشو گذاشته برای حل مشکلات اقتصادی مردم. ما الان فکر میکنیم اگر کسی متدین مذهبی عالم دینه نمیدونم اینجور جایگاهی داره، این دیگه لابد بده که به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم باشه. مثلا اینها رو باید بسپریم به یه افرادی که مثلا تو این چهره ها نیستن. خب این اشتباهه دیگه. اتفاقا هر قدر مهذب‌تر، مؤمن‌تر، متخصص‌تر، توانمندتر اینها باید بشن پرچمدار کار، علمدار کارها و مشکلات مردم رو دست بگیرن، حل بکنن با یک افق بلند مدت. فلسفه توجه دانشگاه عالی دفاع ملی و همین تأسیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و خود تلاش‌هایی که حالا مثل بنده مطالعاتی که داریم، برای همینه که انشالله روز به روز شاخص‌های حکمرانی در کشور ما بهتر بشه، نزدیکتر بشه به اسلام. خود تلاش‌هایی که مقام معظم رهبری داشتن، نمیدونم شما این سخنرانی مبعث آقا رو که من گفتم ببینید، ملاحظه فرمودید یا نه، یک سخنرانی جامع در همین عرصه حکمرانیه و همین بحث‌های قرآنی که بنده عرض کردم، با این تکمیل که ایشون اومدن اون بحث رو وصل کردن به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و یک آسیب شناسی مفصلی انجام دادن. این روحیه برای ما خیلی ارزشمنده که مردم ما و شما عزیزان همچنان مطالبه گر اسلام و شعارهای اسلامی و حقیقی باشید. این خیلی مهمه. یعنی ما باید نگران این باشیم که یک روزی مردم دست از آسیب شناسی رفتار سیاسی مسئولین بردارن، دست از انتقاد بردارن، دست از مطالبه بردارن. ما پیوسته همطور که مقام معظم رهبری فرمودن باید مطالبه گر عدالت باشیم، مطالبه گر عقلانیت باشیم و مطالبه گر دستورات اسلام باشیم. خب سوال دیگری هم فکر کنم اینجا من یه لحظه دیدم، ولی مثل این که دیلیت شد چی شد. به هر حال تشکر میکنم از شما دوستان عزیز. اگه باز هم نکته ای مطلبی هست فرصت داریم، من همچنان در خدمتتون هستم تا اگه سوالی مطلبی هست، حالا در حد البته اطلاعات خودم توضیحاتی رو خدمت شما عرض میکنم. خب ظاهراً بحثی نیست. تشکر میکنم از توجه شما. این مباحث کلیات ما تمام شد، یعنی بحث چارچوب مفهومی و چارچوب نظری ما تمام شد. بحث دین رو کالبد شکافی کردیم، بحث حکمرانی رو کالبد شکافی کردیم بر اساس نظریه دو فطرت حضرت امام که در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل مطرح شده، فطرت محجوبه و فطرت مخموره. البته من این اصطلاحات رو توضیح ندادم براتون چون یکم طولانی میشد. از دو پارادایم در عرصه حکمرانی صحبت کردیم، حکمرانی متعالی که ذیل فطرت مخموره قرار میگیره و حکمرانی عاقلانه یا عادلانه هست، و حکمرانی متدانی که ذیل فطرت محجوبه یا همون طبیعت قرار میگیره و جاهلانه ظالمانه هست، و هفت نوع بود که در جلسه امروز توضیح داده شد. ما انشالله تأکید این درس ما بر اون بُعد حکمرانی متعالی و الگوهای مطرح در حکمرانی متعالی هست که انشالله از جلسه بعدی دیگه میریم سراغ قرآن کریم و بعضی از این الگوها رو مطرح میکنیم. البته من سعی خواهم کرد که یه سری نمودارهایی رو آماده کردم، دوستان دارن طراحی میکنن. اگر اینها آماده شد جلسه آینده به عنوان خلاصه این سه جلسه در آغاز جلسه یه مروری بر روی این نمودارهایی هم که تهیه شد برای این کلاس، ویژه این کلاس، البته تفصیلشون بود ولی خب اینجا باید تلخیص میشد و تنظیم مجددی میشد، اونها رو انشالله اول جلسه آینده اگر آماده شد یه 10-15 دقیقه خلاصه رو خواهم گفت. بعد دیگه وارد بحث قرآنی خودمون خواهیم شد و الگوهای حکمرانی در قرآن کریم رو بعضی هاش رو انشالله مطرح میکنیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما روز به روز با معارف قرآن و اطرت بیشتر آشنا بشیم، و از همه مهمتر توفیق عنایت بفرما که به اینها عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارتون باشه.
Mm-hmm.